بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مستحضر هستید که بحث شد با رجوع به وجود شیشه عمر فرهنگ غربی دود میشه. اگه عنایت داشته باشین به بحثایی که گذشت و روشن شد که غرب یعنی سوبژکتیویته و محوریت برداشت انسان از اون چه که ذهنش اقتضا میکنه بدون اینکه با واقعیت بخواد زندگی کنه و این یک فرهنگ ظلمانیست، این طرفش به راحتی میتونیم متوجه باشیم. با رجوع به وجود و اصرار بر وجود به نگاهی که حضرت امام تأکید می کنند دیگه هیچی از غرب نمونه. ما با غرب که دشمن نیستیم، همواره حقیقت با غیر حقیقت درگیر است. خب اگه یه مکتبی، یه تمدنی اصرارش بر این نیست که به حقیقت رجوع کنه و یه مکتبی همه اصرارش نیست که به حقیقت رجوع کنه، خب اینا درگیر میشن. درگیری غرب و انقلاب اسلامی ذاتیه. میموند که تو این درگیری راه نجات ما از این دشمن چیه؟ یک کلمه: دشمن چون رجوعش به سوبژکتیویته است، از میخوام ترجمه براش گفتم نمیتونیم داشته باشیم. خب ما برعکس، اگه رجوعمون به وجود باشه، اولا اصرار بر حقیقت میکنیم، چون وجود یعنی همون حقیقت. ثانیا از دشمن به راحتی میگذریم. دیگه از این بهتر میشه؟ به قول مولوی میگه خود چرا آمد چنین دولت پدید. آدم یه به جایی برسه که دائم بتونه با این دشمن پیروزی نصیب خودش بکنه. وقتی آدم با شیطان درگیر بشه، همواره نتیجه میگیره. خب این که واقعیت از من که از خودم نساختم، شما که از خودتون نساختین، که غرب به معنای ذهنیت یک تمدن است که ملاک اصالت خودش رو ذهنیت قرار داده. خب این معلوم است هر روز به شکست می انجامه، در صورتی که یک مکتبی بیاد جلوش که اصالتش بر حقیقت و وجود بذاره. گرز گردم اون جلسه و دلم هم نمیخواد به این راحتی بگذاریم. اینقدر این مسئله استحکام داره که اگه تمام عالم ضد شما سخن بگن، برای شما هیچ فرق نمی کنه. یعنی صد هزاران گوش ها گر صف زنند، جمله محتاجان چشم روشنند. یعنی هزار تا کور که بینا نمیشن، که این که حجم نمیدونم اندیشه مدرنیته و حجم نظام تبلیغاتشون که حقیقتی برای اونا نمیاره. به دو طرف این قضیه اگه شما شک کنید، بله موضوع، یا بگوید که رجوع غرب و اومانیسم سوبژکتیویته نیست، یا این ور بگون رجوع امام یک مفهوم وجود است، به وجود به معنای یک حقیقت خارجی نیست. اگه تونستین این کارو بکنید، بله بنده ادعایی دیگه وقت نمیتونم داشته باشم که این دوتا حتما یکیشون یکیش رو نفی میکنه و هر وقت حق بیاد حتما باطل هیچ چیزی نیست که جلوش بتونه واسه، مثل این است که عدم رو به روی وجود واسه. این مقدمه را رها نکنید. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که با این مبنا میگیم که اگه به رجوع درست رجوع کنیم و مکتب امام هم همین میدونیم، شیشه عمر قهر به راحتی میشکنه. تأکیدمون این بود که کدوم وجود رو ما میگیم، کدوم صدرا رو ما میگیم، کدوم فلسفه رو ما میگیم. فلسفه‌ای که به رجوعش رجوع وجود خارجی تشکیکی است، نه وجود مفهومی که عرض کردم اشکالی که هایدگر به فلسفه میگیره این به فلسفه‌ای که حضرت امام مطرح میکنن وارد نیست. حرف حالا میخونیم امروز متن امام رو میخونیم که روشن بشه، امام هم همین اشکال دارن. یعنی اون تفکر فلسفی که به مفهوم متوقف است حرف ما نیست. حرف ما وجودی است که عین خارجیت است و به همین دلیل بر تشکیکی بودنش اصرار میکنیم. حالا انشاءالله همین امروز روشن میشه مفهوم وجود که تشکیکی نیست، خود وجود تشکیکی است، یعنی به اعتبار خارجیتش تشکیکی است و شدت و ضعف برمیداره. مولا صدرا هم که حرفش همینه که مولا صدرا میگه وجود تشکیکی است. حالا یکی بیاد بگه آقا منظورتون کدوم وجود؟ منظور نمیخواد. تو اگه متوجه باشی که وقتی میگن وجود تشکیکی است یعنی عین خارجیت رو میگن. خب پس حرف هایدگر در مورد امام عرض کردیم صادق نیست. فلسفه‌ای که به بیعملی انسان رو میکشونه و از وجود و رجوع به خارجیت انسان را محروم میکنه، کاری به این نوع نگاهی که صدرا دارد و امام تأکید میکنن نداره. رسیدیم به اینجا که نگاه صدرایی بحث شخصیت امام اینجوریست که عالم تماما میشن مظاهر وجود مطلق. حالا اون دیگه میخونین شما تو برهان صدیقین که وجود مطلق عین کمال مطلق است. خب یعنی وجود مطلق عین علم مطلق است، چون علم کمال است دیگه. خب حکمت کمال است، پس وجود مطلق که عین کمال مطلق است عین حکمت مطلق است. اینجاست که میرسید به این نکته ظریف که پس تمام عالم که مظاهر وجود مطلق است مظاهر کمال است، یعنی مظاهر اسماء الهی است. شاهداشو میبینین تو صحبت حضرت امام که اصلا مگه غیر این میشه؟ عالم مظاهر انوار الهی است. این دستگاه رو حالا خواهش میکنم اینا دقت کنین، و حالا اون مکتب ذهن و عین دکارتی هم نگاه کنین که میگه چی؟ تمام غرب میگه چی؟ یه کلمه میگه آقا ما هیچ خارجیتی را نمیتونیم بهش علم داشته باشیم. مقایسه کنید با امام که میگه همه عالم نور حق است به اسما. حالا بیان تو این مکتب میگه اصلا خارجیتی اگرم هست ابژه بهش میگن. ابژه را ما نمیشناسیم، ما سوبژه را میشناسیم. یعنی چی؟ اون چه تو ذهنمونه. و ما نه اینکه اون چه که تو ذهنمونه انعکاس خارج است، عکسش، این عکسش عجیبه. اونچه که در خارج است انعکاس ذهن ماست. باور نمیاد بشر یه روز به اینجا میرسیده است. یعنی من نمیدونم در خارج چیه، اما میدونم یه چیزایی میشناسم در ذهنم که به خارج تحمیل میکنم. یعنی سوب ابژه انفعال سوبژه است. حالا شاهد میارم، یعنی متن خودشون اینجا هر دو میارم. خب حالا شما اول اینو بفهمین که در کجای تاریخ قرار دارید. تاریخ که فقط این نیست که کدوم جبهه پیروز شد، کدوم جبهه شکست خورد. تاریخ نیست که کدوم فکر در چه زمانی حاضر بوده است در عالم. خب این دوتا را دلم میخواد بتونیم مقایسه کنیم، بحثمون از این جهت تمام میشه که گفتیم نگاهی که ما با مبنای حضرت امام صدرا داریم چطوری دارد عالم را نگاه میکنه. غرب با بحث عین و ذهن چی را دارد به بشر میده. این پاراگراف صفحه 40 رو همین چند سطر اولش کافیه است، بقیهش شرح بحث است. من میخونم از متونی به اصطلاح متونی معتبری که اومدن این بحث رو کردن، این تیکه را با هم میخونیم. میگه ثنویت ذهن و عین گرچه قبل از دکارت هم مطرح بوده، ولی از زمانی که دکارت تفکر جدید عقلانی را ترک کرد به صورت واضح‌تری مطرح شده است. ما قبول نداریم همین جمله را، اما فرض می‌گیریم چشم، یعنی اینجور نیست اصلا. اون چیزی که قبل می‌گفتن با اون چیزی که دکارت میگه ابداً یکی نیست، ما کوتاه میایم. خب اما حالا چی میگن جناب آقای دکارت؟ دوگانگی ذهن و عین، ثنویت یعنی همون دوگانگی دیگه، دوگانگی ذهن و عین به این معناست که همواره یک ذهن شناساگر وجود دارد که جهان عینی را به عنوان ابژه، ابژه یعنی همون خارج، برای که این تو ذهنتون بمونه. مثلا میگن فلان فیلم سوژه‌اش را فلانی نوشته. سوژه یعنی چه؟ یعنی اون چه که در ذهنش طراحی کرده. خب میگه که دوگانگی ذهن و عین به این معناست که همواره یک ذهن شناساگر وجود داره. مثلا من که دارم این لیوانو میبینم، چشم، که جهان عینی را به عنوان ابژه در برابر خود قرار داده. درسته. یعنی مثلا من میگم که من هستم به نام ذهن شناساگر، میگن سوبژه. حالا چیا داره میبینه؟ این لیوانا. اینا میگن چی؟ ابژه. میگه تا اینجا شده، بریم جلو. و آن را از بیرون شناسایی میکنن. تا اینجا که معلومه این ذهن که فعالانه با موضوع برخورد میکنن و میکند و ابژه به صورت منفعل در اختیار ذهن قرار میگیرد. اینجا دقت کنید، یعنی حالا کدوم منفعلن؟ یعنی شما تحت تاثیر اینی یا این تحت تاثیر شما؟ فهمیدین چطور شو؟ شما اصلا باورتون نمیاد همچین دنیا باشه. ما میگم آقا ما متأثریم از یه واقعیت. میگه نه این نیست، بلکه تو میگوی این واقعیت چگونه است. حالا این واقعیت چگونه است؟ هر جور که تو میگی. جمله رو برگرد به حرف دو سه جلسه پیش که میگه چی؟ میگه که ذهن است که معنا میدهد به هر چیزی. جمله دکارت یادتونه که میگه نه ذهن است که به هر چیزی معنا میدهد. پس در واقع ابژه منفعل است یا سوبژه؟ ابژه منفعل است، در صورتی که همه بشر تا حالا حرفش اینه آقا بشر میگه نه آقا خب یه چیزی بیرون هست ما تحت تاثیر اون هستیم. میگه نه این نیست. متن ادامه میده. پس این شد که این ذهن است که فعالانه با موضوع برخورد میکند و ابژه به صورت منفعل در اختیار ذهن قرار میگیرد. جهان خود را به ما نمیشناساند، بلکه ذهن است که به صورت مستقل و از درون خود آن را به تصویر میکشد. ما یه تمدنی نوا، نه اینکه یه گوشه یک دکارت نشسته و تمام تمدن غرب با گوشت و پوستش پذیرفته است که آقا این حرفا چیه. ما مثلا بعدن حالا تو همین متن می‌بینیم، ما بنا داریم به این عالم هر جور که میپسندیم صورت بدهیم. خب جناب بیکن، عالمم یک حقیقتی دارد که تو بر اساس اون بهش صورت بدی؟ میگه نه. شنیدین که دکارت حرف بیکن رو فلسفی کرد؟ همینجا باید معنیشه بفهمین. بیکن میگه نه آقا، هر جور ما میخوایم عالم هست. اومد پدر تکنولوژی، پدر تکنولوژی غرب بیکنه، پدر فکر غرب دکارته، بقیه همه پیرو به این دوتا. خب حالا بیکن مبنای چی بود؟ هر جور ما میخواهیم طبیعت هست، نه اینکه هر جور که هست ما باید هماهنگ باشیم. این که همون بحثی است که بزرگان ما داشتن. پس جمله رو دقت کنید، جهان خود را به ما نمیشناساند، بلکه ذهن است که به طور مستقل و از درون خود آن را به تصویر می کشد. استقلال وجه این ذهن از واقعیت عینی مسئله معرفت شناسی است که علم جدید بر همین پایه آمده است. اگه این سطر فهمیده باشید من دیگه حرف ندارم. یعنی چی مستقل است؟ سوبژه. از چی؟ از ابژه. یعنی تو هر جور خاصی فکر کن، عالم رو هر جور خاصی شکل بده. شما رو میتونید رابطه این را با گرفتن فلسطین پیدا کنی؟ اگه نتونید درس نفهمیدید. یعنی فلسطین، ما میخوایم که این منطقه اسرائیلیا بیاد، هم باید بیاد. چیزی به نام ناموس هستی و قرارداد و اینا نیست. ما هر جور خواستیم فکرمونو به هر جا خواستیم میدیم. این اون تفکر فلسفی تا کجا وسعت سیاسی پیدا میکنه؟ حالا این که دیگه حتما باید متوجه باشین رابطه تکنولوژی با دکارت. تکنولوژی یعنی یه اراده ای که به طبیعت هر جور خواستیم شکل میدیم. چرا؟ برای اینکه چی مستقل است؟ سوبژه مستقل است. حالا چقدر خوبه این بحثا، ما که اینجا فلسفه غرب درس نمیدیم، ولی واقعا اگه آدم درست بیاد با اون نگاهی که مبنا داشته باشه با حقیقت وجود بحث کنه، انصافا دود میشه. خب دیگه کافی از شاید. کانت هم همین تفکر را توسعه داد و این سنویت در وجوه متعدد تفکر مدرن دیده می شود. من امیدوارم با بحثایی که شد این قسمت آخر را، من از دکارت شروع کردم ولی با بحثی که راجع به کانت کردیم و فرمایشات آقای دکتر داوری، شما می بینین این حق است که بگویم کانت هم همون را، کانتیک با اون شکل قداستی که برای خودش ساخته است هیچی جز دکارت نیست و هیچ کدومشون هیچی جز بیکن نیستن. حالا اینا دیگه به عهده شما. وقت برین شخصیت بیکن را، شخصیت فردیش را مطالعه کنین، بعد ببینین پشت این مبانی چه شخصیت هایی خوابیدن و من نظرم از اینا از هم جدا نیستند. یعنی نمیشه یک انسانی از نظر شخصیتی اینقدر بد باشد به قول فروغی که همه اینا رو تقدیس میکنه و بعد شما بخواین بگون که این علم از اون شخصیت جداست، بحث ما نیستون. خب حالا تا اینجا رو خوب با ما بیاین که وقتی رجوع به وجود خارج شد، چه تمدن و چه سیری پیدا میشد، عالم میشد مظهر انوار الهی. و وقتی که اصالت به ذهن داده شد، ببین اصلا چی میشه، دنیا واقعا ظلمات میشه. با این مقدمه برگردید به صفحه 39 اون سطور آخر رو میخوایم دیگه با هم بخونیم. در فلسفه صدرائی عالم غیب و شهود داریم. وقتی میگید که تمام عالم وجود است و مظاهر وجود، خب حالا بعضی از ابعاد وجود، مراتب وجود در غیبن، به جهت شدت وجودی محدودیت ندارن، غیبن. همون وجود به جهت مراتب نازلش که محدودیت دارن میشن چی؟ شهود. ما حقیقت همینو داریم در عالم. ما یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حالا این فروغ رخ، حالا گاهیش مراتب عالی است، گاهیش مراتب نازله. اگه غیر این فکر کنین نرسیدین به اصالت وجود. اگه غیر وجود در عالم ببینید، نیست همچی چیزی، ذهنیت هست. ما هم یه نحوه سوبژکتیویته شده. میگه که در فلسفه صدرای عالم غیب و شهود داریم. هستی یک حقیقت است با جلبات مختلف، در حالی که در اندیشه غافل از فرهنگ شهودی عالم غیب و شهود را به چی تبدیل کرد؟ به عالم خارج و عالم ذهن، و موضوع سنویت ذهن و این را پیش می‌کشد. اینجا باید روش بمونم. همین که شما غافل شدید از اصالت وجود، اینجا بحث میشه که آقا اون چه که در ذهن ماست به چه دلیل اونی است که در خارج است. در صورتی که جلسه بعد عنایت فرمود اصلا این حرفا نیست. یک نفس ناطقه است که با رجوع به پدیده های خارجی که صورت نازله اون حقایق عالیان، منتقل میشد به اون حقایق عالیت، و این مراتب نازله را بر اساس رجوع به اون مراتب عالیه میبینه که این مراتب نازله موعدن تا این علم که مرتبهش بالاتر از مادون است از مرتبه مافوق برسه، که بحثای شده است به خصوص اون کتاب چیز معرفت و نفس ولحش شده است، که این کتابی که انشاءالله به نام انسان در اسلام، حالا عنوانش که یه تغییرات باید بدیم، میاد به میدون، این اونجا بیشتر بحث شده است، ولی از مبادی مکتب صدراست. متن ادامه میدیم. و عملا با این کار بشریت از اندیشیدن محروم می شود. این خیلی جمله دقیقیه. از وقت حالا در جلسات قبل عرض شد اگر انسان به وجود رجوع نکنه، خب به اندیشه نمیرسد. اندیشه ماده میخواد. حالا شما حساب کنه اگه اندیشه بشر همون ذهن بشر باشه، خب وقت حالا چی فکر میکنه؟ همون خیالات خودش فکر کنه. این دیگه میاندیشد، یا به قول آقای یادم رفت اسمش، از فیلسوفای انگلیسی میگه که ما تمام علممون مثل کسیست که در ساحل جاپای خودش را دنبال می کند. یه فیلسوف قوی انگلیسی تو کتاب علم و دین باربر اونجا جملهش را داره، ادینگتون ظاهره، میگه تمام علم ما یه چیزا می سازیم، بعد میام تو طبیعت بر اساس اونچه که می سازیم طبیعت رو شکل میدیم. خب حالا چی را داریم دنبال میکنیم؟ اون چه که در ذهنمون ساختیم. دیدیم مثلا آدم یه تو ابرای شیر میسازه، در بعدم شیر میبینه، میگه تمام این علم همین حساب. باورتون نمیان، اما من باورم اومده است. یعنی که میگم وقتی آدم وقت میذاره روش، میگه شما ممکنه به من انتقاد بکنی، یعنی تو میگوی این برق و این نمیدونم این تکنولوژی اینا از همین جنسه است. حقیقتش من اینجور باور کردم. حالا باید بحث بکنیم ببینیم که این یه مبنای خارجیت داره یا ذهن خودمون رو تحمیل کردیم به خارج و داریم بر اساس همون زندگی خودمون رو در ذهنیاتمون دنبال میکنیم. یه خود بحث برای این قسمتش، اما بحث ما اینی. این جمله رو دوباره من تکرار میکنم، میگه خب حالا اگر شما آمدید بحث ذهنیت و عینیت کردی و اصالت رو دادی به اون چه که در ذهن ده، خب دیگه فکر میکنی، چون فکر ماده میخواد دیگه، یه واقعیتی میخواد که ما رجوع به اون واقعیت و حقیقت فکر کنیم و بخوایم رخش رو بیشتر بر ما بنمایاند. اینا میگن فکر. اما وقتی که اصلا تو رجوعی به خارج نمیخوایی بکنی، میشه تاریخ بیفکری. این جمله رو خواهش میکنم زود ازش نگذرید. من یه یادداشتی اینجا کردم برای تبیین همین، میخونم، نیست تو جز بدون، ولی میخوام همین رو بگیم. چرا میگیم که ما از اندیشیدن محروم میشیم؟ ببینید، شما میگون طرف عاقل است. خب عاقل به کی میگوی؟ ظاهرا به این که بتونه مثلا یه پدیده ها رو ببینه، جوهر اصلیش رو پیدا کنه. میگم آقا خوب فکر میکنه. یعنی چطوری خوب فکر میکنه؟ میاد از این چند تا، مثلا تو آزمایشگاه از این چند تا پروسس و آنومالی یه مطلب میگیره. خب آره، مثال باز میزنی، مثال میزنی، شما میان چند بار آب آزمایش میکنید که کی به جوش میاد، بعد میان میگن چی؟ میگن آقا فهمیدم، در فشار سطح دریا آب مقطر در 100 درجه به جوش میاد. میگه این عقل نیست؟ منم اینا عقل میدونم از داره خوبه. یعنی اومده است اولا متوجه شده است هر آبی 100 درجه به جوش نمیاد، بعد متوجه شده است در هر فشاری به 100 درجه به جوش نمیاد. خب میگم آقا اومده است در یه جنبندی مطالب را اون اصلش رو گرفته است که اصل مسئله 100 درجه به جوش اومدن، اولا ماره آب مال جیوه نیست، ثانیا آب مقطر، ثالثا در فشار. اینا میگم تعقل. خب پس لازمه یه تعقل اینش که آدم بتونه یه موضوع قدرت کلیش رو پیدا کنه، یا بگم شخصیت کلیش رو پیدا کنه، موضوع آب را. حالا ما میگیم که پس اندیشه عبارت است از کشف موضوع کلی در پدیده ها. تا اینجا با من میان؟ حالا بفرمان که این موضوع کلی را از کجا میارید؟ مکتب صدرای حرفش نیست که شما وقتی این پدیده ها را کسی را میبینید، نفس شما با ارتباط با عالم غیب متوجه کلیتی میشه که این عالم کثیر از اون جهت صورت اون کلیت، و شما با اون کلی، چه حالا کلی در سنت به اصطلاح جوش آمدن آب، چه کلی در حیات و مرگ ملت ها، دیگه فرق نمی کنه. کلی کلی است، کلی که در خارج نیست. شما هیچ وقت در خارج ندارین آب در 100 درجه به جوش می آید، این کلیه. چرا شما می تونید در خارج بگوین این گرمش که بکنیم از نظر حرارت 100 درجه ای که ما قرار گذاشتیم به جوش می آید، اما آب در 100 درجه به جوش می آید اصلا در خارج نیست، همطور که انسان در خارج نیست. بلد این ناره دیگه، حسن و حسین و بتول در خارج است. کلی را بحث نیست که کلی را از کجا آوردین. یک، کلی عامل فکر است. قبولت تا اینجا؟ شما فکر میکنی یعنی چی؟ کلی را از کجا به دست آوردین؟ ملا صدرا میگه تو با دیدن هر موضوعی اون جنبه ما به اشتراکش را، نفست با ارتباط با عالم بالا در خودش ایجاد میکنه. تا اینجا رو من تو یاد داشتم نوشتم میخونم، طبیلی میخوام چه بگم، نوشتیم که چون اندیشه عبارت است از آمادگی نفس برای ارتباط با حقیقت کلی، آمادگی که جامع همه مراتب مادون است، به اون اعتبار که نظر داریم مراتب مادون چه انسان باشه، چه درخت باشه، چه آب باشه، و عقل عامل نزدیکی به حقایق کلی است و نه عامل ایجاد حقایق کلی. ما ایجاد نکردیم، یعنی اشکال اینا که سوبژکتیویته شده قمجا فکر میکنن که حسن و حسین و بطولا میبینن بعد انسان را نفس ابتکارن در خودش ایجاد میکنه، بعد هم اومدن بحث کردن، یه بحث عجیب و غریبی هم کردن، از ارسطو هم ریشه گرفته است، این که بیچاره نیچه میگه که هرچی بلا سر مدرنیته اومده ریشش در سقراط است، یعنی از ارسطو هم میره بالاتر. حالا اگه میگفت ارسطو، سقراط خیلی تیپ مقدسی داره، بعدش افلاطون است که تحت تاثیر سقراط است، اونم یه شخصیت کاریزماتیک مقدس داره، ارسطو خیلی اومده پایین. حالا این ذهن فعال نیچه اینقدر دقیقه که میگه نه ارسطو هم نه، سقراط. میگه اون وقتی که سقراط گفت که من با اندیشه به خود را بشناس تا موفق باشی، روح آسمانی بشر از بین برد. جمله مشهور سقراط داره، خود را بشناس. میگه این خود را بشناس در یک عالم حضور و ظهور نیست، این از سر به آسمون سر اومده از کجا؟ رو زمین. ممکنه بگه ما هم که تو اسلام داریم که آقا معرفت و نفس انفع المعارف. میگه نه اشتباه نکن، این معرفت و نفسی که تو میگی میخوای رجوع به کی بکنی؟ به رب بکنی. من عرف نفسه فقط عرف رب. اون اصلا ربی را نمیخواد مطرح کنه. تمام مکتب یونان باستان بعد از اینکه مقابله کردن با به اصطلاح خدایان و ایزدان، مکتب جهان مرکزی است نه خدا مرکزی، و عملا ریشش اومانیسم میشه. خب ما میگیم که تفکر یعنی نفس آماده بشه تا حقایق کلی را از عالم بالا بگیره. حالا اگر که ارسطو بگه که نه شما با دیدن کسرت ها ما بهل اشتراک دونه در ذهن میارید، این همون چیه؟ این همون سوبژکتیویته هست. هرچند که فیلسوفای ما تا اینجا نزدیک میشن به ارسطو، این که میگن فلسفه ما از جهت یونان زده است، از همین جهت میگن، اما از نظر صدرایی دیگه یونان زده نیست، درست عکسه. ملا صدرا میگه که نه آقا، تو به عالم غیب وصل میشی و کلیات را به وجود میاری. خب حالا میخوایم چی بگیم؟ ما بیش از این که نمیخوایم اینجا بحث کنیم که مکتب حضرت امام عالم را مظاهر انوار الهی میبینه و فاصله داره با ذهن و عین دکارتی، و وقتی عالم را مظاهر انوار الهی دید، تمام عالم یک پارچه، یک حقیقتن دیگه، ذهن و عین و سوبژکتیویته و ابژکتیویته، اینا حرفای کوتاهیه. خب متن رو در صفحه 41 همون وسط صفحه ادامه میدیم که میگه وقتی با قلب متوجه به حق با بعضی از جملات امروز بشر روبرو شوید، متوجه خواهید شد این جملات و یا واژه ها به هیچ حقیقتی رجوع ندارد. دیگه اینا به نظرم مقدماتمون میرسونه. اصلا بحثش این نیست که آیا من به دنبال حقیقتم یا به دنبال خودم. دیدین که ایزوتسو بحث خوبی میکنه، ایزوتسو خیلی نزدیک است به تفکر دینی، و گفتن میمد از این صحیفه سجادی را میخونده و زار زار گریه میکرد، تو مصر فسوس درس میداده است، زن معتقد به زن است، زن با اون مکتبی که اونا میگن معتقد به قوای خارجی بیرونی است که باید اتحاد باشون پیدا کن. بعد ایزوتزو حرفش همینه که ما باید حقیقت رو بشناسیم و خودمون رو متعادل کنیم با حقیقت. به نظرم هم تحت تأثیر خود مکتب اسلام این رو داره و تشیع را به شدت براش احترام قائل است. این حالا طرف مقابل میگه چی؟ میگه اصلا ما چی کار داریم به حقیقت؟ ما یه میلی داریم، میخوایم این میلمون رو جواب بدیم. پس جمله رو یه بار دیگه میخونیم، میگه که اگر با قلب متوجه به حق به بعضی جملات بشر امروز نگاه کنین، میبینین که به هیچ حقیقتی رجوع ندارد. ادامش: و اگر با نگاه اشراقی حضرت امام به عالم و آدم نگاه بنگرید، مثل ایشان میبینید که عالم محضر خداست. حرف خیلی دارم اینجا که چرا این حرف زده شد ولی دنبال نشد. حیف. یعنی اگه این حرف دنبال شده بود، ما سرنوشتمون حالا غیر این بود. یعنی ما هرگز گرفتار مشاره حزب مشارکت و سازندگی نمی‌شدیم. تعجب می‌کنید. یعنی اون وقتی که حضرت امام نزد شروع یک حیات بود، طرف اوج فضای جنگ بود ولی ادامه پیدا نکرد. علتش هم بود که معتقد نبودیم شخصیت امام یک شخصیت اشراقیست باید در ذیلش زندگی کرد. رفتیم زندگی خودمون رو کردیم. بگذاریم. و اگر با نگاه اشراقی حضرت امام به عالم آدم بنگرید، مثل ایشان میبینید که عالم محضر خداست و با این نگاه به همه چیز مینگرید و از این منظر تشکیک در وجود و تشکیک در ظهور برایتان رخ می نمایاند. دیگه اینجا بحث ما نیست. تشکیک در وجود نیست که می گوید عالم ذو مراتب است. تشکیک در ظهور میگه نه، انسان در مراتب مختلف حقیقت رو می بیند. بحثش توی برهان صدیقین خدمتشون خدمت ازدان داشتیم. خب چیزی که در آثار، پس چی شد؟ گفتیم اگر با این دید نگاه کنید به چی میرسی؟ تشکیک در ظهور و تشکیک در وجود. ادامه بدم. چیزی که در آثار فلسفی و عرفانی حضرت امام همواره مد نظر ایشان است. تا اینجا بحث تقریبا به اینجا رسید، به این مرکزی که ما باید میرسوندیم. من خودم به نظرم رسید که بیام یه تمرینی بکنیم. این جلسه و اون جلسه هم فقط این کار رو میکنیم و جلسه سوم هم، یعنی این جلسه و اون جلسه و جلسه سوم دیگه ما هر بحثامون رو جمع میکنیم. من خودم به نظرم رسید برای اینکه ببینین این که هی اصرار داریم در افق امام باید تفکر کنین نمونش چیه؟ حضرت امام تو تقریرات فلسفه‌شون اومدن و یه بابی را وا کردن، بحثاشون که میکنن یه بابی وا کردن که علم را باید بین مفهوم علم و وجود علم تفکیک کرد. علم از جهت مفهومی چه فرقی میکنه با علم از نظر وجودی؟ به نظر خودم یه تمرینی است که تمام بحثامون که از اول تا حالا کردیم یه مقدار معنا پیدا کنیم. و خب معلوم است یه اشکالی که ممکنه است برای عزیزان پیش بیاد، گاهی اصطلاحاتی است که آقا خب به کار بردن تو بحثشون آشنا ممکنه است دوستان نباشن، ولی اصل قضیه سر جا خودش به راحتی هست. تو پاورقی، یعنی شما اینجا که نوشته است، تو پاورقی ما نمونه فرمایشات امام را آوردیم، آدرس هم دادیم. من میخونم چند تا نتیجم، امیدوارم بتونم بگیرم که حالا بعد عرض میکنم. حضرت امام میفرمان که متن نگاه کنین: علم مثل مفاهیم دیگر یک مفهوم عامی است که شرح الاسم آن مانند نور عبارت هست از ظاهرون به نفسهی و مظهرون لغیره. اینا را همیشه ببینید که مثلا چیزایی که وجودی است تعریف بردار نیست، فقط میتونیم چه کار کنیم؟ شرح الاسم. شرح الاسم یعنی یه معنای دیگه ازش بکنیم. هیچ وقت شما وجود را نمیتونید تعریف کنید. چرا؟ چون تعریف برای چیزی میشه کرد که خیلی روشن نباشه. بخواید با چیزی روشنش کنید. وجود که روشنست که تعریف برن. وقت اصطلاح هم میگن شرح الاسم. حالا ایناشو نمیخوایم روش بمونیم. بعد امام میفرمان که ببین علم یه مفهوم داره. مفهوم علم تشکیک بردار نیست. ما به یه بچه کوچیک که بفهمد عروسکش کجاست میگم علم داره. راسته چقدر علم داره؟ که میدونه عروسکش کجاست. خدا رم میگم علم داره. خب میگم از نظر معنای علم این دوتا یه علم است، اما حقیقتا در خارج یه علمه. ببینین میگه در معنا، معنای علمی که این بچه داره که عروسکش میدونه کجا، با معنای علمی که خدا دارد که همه هستی رو وجودن در اختیار خوده، معناش یکیه. اما در حقیقت این دوتا یکیه؟ خب نه. میخوام بگن که حواست باشه، اگه وجودی نگاه کنی به موضوع علم خیلی فرق میکنه تا مفهومی نگاه کنی. در مفهوم اگه نگاه کنی اون علما و این علما چقدر میبینی؟ یه قد میبینی و واقعا یه قد ده. پس چطور میشه که تو گیج میشی؟ متوجه نیستی بین وجود، نگاه وجودی به پدیده با نگاه مفهومی به پدیده. حالا میخواستن یه مثال بزنن، چقدر حرف تو این مثال هست و فکر کنی مشکل بشر مگه همین نیست؟ نمیتونه وجودی نگاه. حالا این مثال، حالا بحث همونی، واقعا قرآن را مفهومی نگاه کنید با وجودی نگاه کنید یه قد قرآن دارید. چطوری؟ اگه علم وجودی نگاه کنید اصلا قابل مقایسه است علم خدا با علم بچه؟ خب حالا اگه مفهومی نگاه کنید، خب علمه دیگه، علمه. من چه معجزه، چه عظمتی از دست میره. حالا مثال حضرت ما را ایشون میفرماند که و این مفهوم به تساوی قابل صدق بر افراد است. نه به تساوی، یعنی وقتی میگم علم، معنای علم، معنای علم برای بچه و برای خدا به تساوی قابل صدق است. و به قول مرحوم حاجی یه شعر معروف، کل المفاهیم علی السواعی فی نفی تشکیک علی انهایی. میگن که مفاهیم همشون مساوی نفی تشکیک میکنن. خدا حاجی هم رحمت کنه. یعنی مفاهیم، مفهوم علم برای بچه و برای خدا هر دو به اندازه مساوی تشکیک و نفی کردن. اصلا بحث شدت و ضعف دیگه معنا نمیده تو مفاهیم. پس جمله شو اینه، وقتی پای مفاهیم وسط باشه پای تشکیک وسط نیست. آن موجود ضعیفی که ادراک ضعیفی دارد عالم است، و آن موجود شدید و فوق و تمام که به کل موجودات احاطه دارد آن هم عالم است. و در صدق مفهوم علم به نحو تساوی بین افراد هیچ فرقی نیست. و همانا تشکیک در ما تموم شد. تا اینجا قبول کردین؟ پس میگه آقا جان قضیه چیه؟ و همانا تشکیک در مراتب وجود است که در حقیقت وجود شدت و کمال داشته و در همان حقیقت ضعیف و نقصان داره. یعنی از نظر وجود خارجی، از نظر خارج وجود شدید و ضعیف است، ولی از نظر معنا وجود وجود است. میگم آقا خدا وجود داره، این لیوان هم وجود داره، از نظر معنا. اما از نظر خارج وجود یه چیزیست که شدتش یه چیزیست و نقصان و ضعفش یه چیزی. پس در مفهوم ما شدت و ضعف داریم یا در خارجیت؟ در خارجیت، ولیکن نه در مفهوم وجود که به حمل شایع صناعی بر هر موجودی صادق است. شایع صناعی معنی کنیم یعنی به صرف خارجیت، میگه به صرف خارجیت، به بچه میگویم عالم، به خدا هم میگویم عالم، اما در حقیقت علم هیچ وقت نمیگویم آقا این دوتا یه حقیقت دارند، بلکه در حقیقت وجود و هویت خارجیه و قضیه فرق میکنه. و به جمله هویت خارجیه است که در آن شدت و ضعف و نقصان و کمال هست. روی این ول نکنید. ببینید دیروز بود خدمت عزیزان عرض کردم در جایی که به چه دلیل ما معتقدیم ملا صدرا مکتبش دیگه اون مکتب فلسفی رسمی نیست. به همین دلیل ملا صدرا معتقد به تشکیک وجود است یا معتقد به اصالت وجود است، به معنایی که شیخ الرئیس میگه، همدون میگون معتقد به تشکیک وجود است. خب همینجا من موچه میگیرم، همین که میگون تشکیک وجود، پس رجوعش به خارج است یا به ذهن؟ خب این مکتب دیگه یه مکتب دیگه است. ما خیلی گله‌مندیم از بعضیا. آقا یا شما حرف ملا صدرا را دفن میکنید یا دفن نمیکنید. اگر یه فیلسوفی اومد گفت که من معتقد به تشکیک وجودم، بدون اینکه اظهار کنید یعنی نظر به خارجیت داره. خب این که دیگه منظور آکادمیک نیست، یه تفکر فلسفی گوشه حوزه نیست که، این اومده از میخواد خارج رو نگاه کنه. این حتما تو دلش انقلاب اسلامی خوابیده است. تعجب کردین شاید دوستان که عرض کردم ملا صدرا وقتی که قلم رو کاغذ گذاشته است به مهدی فکر میکنه، و مهدی هم یعنی تحول در هستی. ما که از خودمون در نیاوردیم. اگر شما معتقد به تشکیک وجود باشید، محال است به انقلاب جهانی فکر نکنید. یعنی نظر به خارج دارید. خب خارج یعنی حق وسط باشه. ببینید شما اگه به مفهوم فکر کنید، میگن بچه علم دارد، خدا هم علم دارد، دیگه اصلا خارجی نیست دوتا. اما وقتی که میگن آقا در خارج چیه؟ در خارج علم زو مراتب است، مرتبه مادون داره و مرتبه عالی. وقتی شما به خارج فکر کردین، به حق فکر میکنید. وقتی به حق فکر کردید، باطل دیگه جاش نمیمونه. اینا روش باید عنایت داشته باشید. و به جمله هویت خارجیه از که در آن شدت و ضعف و نقصان و کمال هست، در مفاهیمی، مفاهیم عنایت بفرمایید، زیرش خط بکشید که حواستون باشه، در مفاهیمی که جز اعتبار چیزی نیستن تشکیک نیست. خدا رحمتش کنه. و وقت زرنگم بوده است، ممکن است بگون که ها حضرت آقای آقا روح الله خمینی منظورتون این است که مثلا مفهوم انسان و نمیدونم مفهوم درخت تشکیک نیست. میگه و معنای اعتبار این نیست که مفاهیم را از وجودات خارجی با کارد و چنگال نزد نموده و به قلب و ذهن چسبانده، بلکه اعتبار به معنای تصور یک مفهومی است که قابل انطباق بر آنچه این مفهوم را به حقیقتا از آن تصور نموده باشد. قابل انطباق است بر آنچه این مفهوم را به حقیقت از آن تصور نموده. میگه من کار ندارم، تمام خارج. اگر شما اومدید یه مفهومی گرفتید که به همه این انواع خارج صدق بکند، همین هم اعتبار است. یعنی مفهوم انسان اعتباری است، حقیقی اعتبار. مفهوم خدا اعتباری است، مفهوم علم اعتباریست. حالا اعتبار مقابل چیه؟ حقیقت. حقیقت اینه که تو در خارج ببینی، همین که اومدی در ذهنت دیدی، در ذهنت چی را دیدی؟ اون که در خارج حقیقت هست. در خارج مگه وجود حقیقت نیست؟ اما حالا اگه اومدی مفهوم وجود را آوردی تو ذهنت، تو با اعتبار سر کار داری. میگه اعتبار فقط فکر نکن اعتبار این است که نرم خیابونه یه طرف است و اعتباراتی که رجوع به خارج نداره. میگه نه، اعتباراتی هم که رجوع به خارج داره اگه مفهوم شد میشه چی؟ اعتبار. در اعتبار تشکیک هست یا نیست؟ نیست. در مفاهیم اعتبار نیست، یعنی در ببخشید تشکیک نیست. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر چارچشی به وجود نگاه نکنی، مفهوم وجود بیاری تو ذهنت، دیگه به کل از نگاه تشکیکی بیرون رفتی. اگر از نگاه تشکیکی بیرون بری، حقیقت دیگه برای تو نیست. چرا؟ علم یه بچه و علم خدا میشه چی؟ مساوی. در صورتی که حقیقتا نامساوی نیست، پس تو از حقیقت بیرون رفتی. خسته نمیکنم بحث عجیبیه. حالا گفتیم تمرین کنیم، یعنی منم که نمیخوام که حالا اینا رو به این شکل بی مقدمه دارم عرض میکنم، بخوام حالا ذهن عزیزان اذیت بشه، ولی به نظر خودم گفتم متن رو با هم میخونیم، حالا همین تیکه رو که حالا یک کمیش رو خوندیم رسیدم یک کمی دیگه میخونم، تا این افق روشن بشه که چرا ما اصرار داریم باید برگردیم به نگاهی که امام داره. این نوع متنای فلسفی رو با این جدیت شما جای دیگه نمیبینید. جای دیگه خرشون به این گلا نخوابیده است. میخواد یه بحثی بکنه که شما عالم بشی به فلسفه. در همین. ولی اینکه اصرار داره که مواظب باش تو محروم میشی از حقیقت اگر که درست مسئله رو دنبال نکنی، این جنس نگاه امام است. و عرض کردم امثال علامه طباطبایی اینا، شاید هم بگیم علتش این است که اینا ظلمات را میشناختند. مگه نه بنانیست ما با یه نوری از ظلمات بگذریم؟ اینا این تیپ آدم ها امثال آقای مطهری، بعد شاگردای امام، شاگردای علامه، اینا همشون این از ما در شخصیتشون شما میبینید. خب حالا ببینیم چی شد. بعد میفرماد که حدود و آنچه وجودات را محدود نموده عدم است. حدود یعنی الان شما همین که میگون لیوان، دارید حکایت از محدودیت میکنی از وجود. لیوان یعنی یه چیزی که محدوده، حالا میگه عدم است. همین که نگاه، یعنی نگاه به هر چیز محدودی به اعتبار محدودیتش نگاه به عدم است. حدود و آنچه وجودات را محدود نمود عدم است و چیزی نیست تا در آن شدت و ضعف باشد. میشه بگون شما لیوان تر، مثلا بگون آقا این لیوان لیوان تر است، نمیشه. گفتیم هر جا که خارجیت حتما شدت و ضعف داره، پس هر جا شدت و ضعف نیست خارجیتی نیست. خب حالا دستگاه خود نباید تنظیم کنی میمونید که خدای پس چی تو آخه این لیوان هست که تو به هست، هست لیوان یا لیوان هست، این دوتا فرق میکنه یا نه؟ هست به صورت لیوان میشه هست رو در مظاهر دیدن، لیوان هست یعنی اصالت به چی دادن؟ به لیوان. اینجا در واقع به محدودیت اصالت دادن، این حجاب میشه. اولیش حجاب نمیشه، در اول شما داره هست رو در مظاهر مختلف میبینی، پس در واقع محدودیت لیوان اصالت دادی یا وجود رو اصالت دادی؟ حالا دیگه وقت مظهر اگه شد دیگه لیوان اینا تو اینا اعتبارات ماست دیگه، وجود است به اشکال مختلف. یکی از اشکال وجود ماده است، ماده صورتهای مختلفی داره. متن این شد حدود و آنچه وجودات را محدود نموده عدم است و چیزی نیست تا در آن شدت و ضعف باشد. و به جمله مسئله علم مفهوماً مثل مفهوم وجود است که بر هر موجودی ولا آن آخرین نقطه وجود که هیولای اوداست که در اول افق وجود است، به طوری که اگر بلرزد و پایش بلغزد پرت شده و به وادی عدم می افتد، ما کاری به این نداریم. یعنی پایین ترین درجه وجود و عالی ترین درجه وجود مفهوما هر دو چیه؟ وجود است، ولی حقیقتا یه چیزه. به حمل شایع ثنای یکسان است. یعنی به اعتبار خارجیت ما به این لیوان میگیم وجود، به خدا میگیم وجود، ولی در حقیقت اینطور نیست. حقیقت این است که وجود یک زومراتب است که اون مرتبه بالاش با این مرتبه پایینش هزاران هزار تفاوت داره. حالا بعد خودشون میگن بنابراین هرچند که یه سنخیتی هست، ولی حواست باشه اگر مفهومی نگاه کنی دیگه نمیتونی خدا را پیدا کنی، به کل مهدی را هم نمیتونی پیدا کنی. بعضی ها عرض کردم تعجب کردن، عرض کردم بعضیا مهدی را ندارن، خدا ندارن. به ما ایراد گرفتن گفتن آخه نماز میخونن تو چرا میگه خدا ندارن؟ از من اولین سوالم است که اگر مهدی واسطه فیض است، اگر تو نتونی وجودی نگاه کنی نمیتونی حسین را میکشی. میگه که خب حسین یه آدم است، نعوذ بالله یزیدم یه آدم است، چرا این به خودش مینازه؟ یعنی بنی امیه همینا تبلیغ کردن، گفتن این چرا اینقدر به خودش مینازه؟ خب یه آدم است، اونم یه آدمه. میگن غرب همه حرفش این نیست، حرف اینه که آقا اینا آدمن، آدمها محترمن، اندیشه‌شون هم محترم است، هم آقای خمینی میتونه حرفشو بزنه، هم بوش میتونه بزنه. چرا این آقای خمینی میگه که آقا حرف من حق است، بوش حرفش حق نیست؟ شما ببرین تو اون دستگاه اگر تشکیک نباشد، نه مهدی دیگه در صحنه هست، نه حضرت امام در صحنه است. حالا بگون چرا اصرار داری که مکتب صدرایی را اگه از دست بدین شما نمیتونید هیچی را نگه دارید؟ خب ببینیم، دارم از خودم میگم، مشکل ظلمات بشر دقیقا همینه است. رجوع به وجود ندارد. رجوع به وجود که ندارد، رجوع به چی دارد؟ به ذهن. یعنی اگه این سطر که نخوندم تو این پاورقی بخونین قشنگه. میگه امروز خیلی از ما سوبژکتیویتی، شما رجوع ده به خارج ننداز، ذهنت وسطه. رجوع ده به خارج بنداز، مفهومن ذهنت وسطه، مفهومن. یعنی دیگه میتونی بگویی که بین علم یه بچه و علم خدا فرق میکنه؟ هر دو علم است. شما گاهی خدا رو متوجه نیستین، دارین اینجوری استدلال میکنی. میگه آقا یعنی چه دیگه علم است؟ یعنی چه خب دو تا آدمه؟ اینا همش اصالت ماهیتی است، اینا همش سوبژکتیویته است. خدا ان شاء الله به هممون توفیق رجوع به حق را برای بهترین نحوه انتخاب عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.